بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
با عرض تهنیت و تبریک به مبارکی این ایام مسعوده و حلول ماه مبارک رمضان و شکرگزاری برای اینکه خداوند این توفیق را به ما داد که برای بار دیگر در خدمت دوستان مطالبی را در بحث و مذاکره بگذاریم، موضوع بحث تنزیه الانبیاء است که این خودش یه نوع تفسیر موضوعی است، زیرا مرتبط است صرفاً به مسائلی که در رابطه با انبیاء است که در قرآن مطرح شده، چون مطالبی که خارج قرآن به پیامبران نسبت داده شده است، حالا چه در کتب عهد قدیم مانند تورات یا انجیل یا در برخی از روایاتی که در کتب اسلامی هست، چون در تفاسیر ما که عرض می کنم یعنی مسلمانان، و در تاریخ ما روایات اسرائیلی فراوان است که انشاءالله به یک مناسبتی راجع به روایات اسرائیلی بحث می کنم. تفسیر ما مليء و پر است از روایات و افسانه های اسرائیلی و حتی در بسیاری از تفاسیر شیعه نیز سرایت کرده است و مطالبی را نسبت به انبیا و بزرگان داده نسبت داده شده است که قابل پذیرش رو مبنای اصول عقائدی ما نیست. در پایان متعرض اینجور نسبتها میشیم، اما اونی که در اولویت قرار دارد آیات مربوطه به پیامبران است که برخی استظهارات غیر متناسب با مقام شامخ انبیا از این آیات شده است که بایستی من و تو به عنوان یک طلبه، یک سرباز مجاهد در سنگر دفاع از اسلام، تفسیر این آیات را به اون گونه که مرضی خدا و رسول است بدانیم. قبلا باید بحث کرد که انبیا معصومن یا نه. بحث عصمت باید روشن بشود تا اینکه ببینیم این آیات کجای این آیات با مقام عصمت منافات دارد. و ولذا باید بدانیم عصمت چیست. اساساً عصمتی که ما ازش بحث میکنیم مقصود چیه؟ این عصمت یک امر اختیاریه یا امر قهریه؟ عصمت یعنی مسئولیت، یعنی خداوند اینها را بیمه کرده، به این معنا اینها را مسئول و محفوظ داشته است از ارتکاب خطا و اشتباه. چرا؟ چه خصوصیتی دارن این گونه افراد تا اینکه خداوند زیر پوشش مسئولیت خودش قرار بدهد و دیگران را نه؟ پس باید معنای عصمت روشن بشه. بعد مسئله این است که این عصمت در حالت قبل از نبوت نیز شرط است، حتی قبل از ولادت، میگم قبل از بلوغ، از اوان ولادت شرط است. این عصمت فقط عصمت از گناه است یا از اشتباه و خطا نیز هست؟ اینا مسائلی است که ما باید بحث کنیم. ابتداعا این مطلب روشن است که انبیا دعوت به پاکی و پاکیزگی می کنند و اگر خود پاک نباشند این دعوت لغو و بی اثر است. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف آیه 3. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی ای دین باوران، یعنی کسانی که دین را باور دارید، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، استفهام استنکاری است. کبر مقتن، مقت یعنی نکوهش و غضب، یعنی از لحاظ غضب و ناروایی کافی است و بسیار این مطلب بزرگ است که انسان چیزی را که خود تارکش نیست آمر به اون بوده باشد. این مسئله تقریبا فطری است. کسی که خودش چیزی را ندارد نمیتواند اون را به دیگری ببخشد. ذاتنا یافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. ما اگر بخوایم تعریف عصمت را بکنیم، ما هی العصمه، عصمت چیست؟ عصمت یک حالت نفسانی است. حالا میخوای بهش ملکه تعبیر کن، میخوای حالت، میخوای وصف نفسانی، فرق نمیکنه، چون یک صفت راسخه در نفس، یک حالت درونی است که خود این بزرگترین عامل و بازدارنده از ارتکاب گناه است. حالا این حالت چیست؟ گفتیم عصمت یک گونه حالت نفسانی است که از دست زدن به هر گونه زشتی و پستی نگاه می دارد. این تعریف عصمت. خب اون حالت چیست؟ اون حالت بینش و آگاهیه. یعنی کسانی که دارای این مقام هستند دارای یک بینش عالی، یک آگاهی همه جانبه از چی؟ از حسن حسن و قبح قبیح. یعنی شخص معصوم، کسی که دارنده حالت عصمت است، بینشی دارد، آگاهی دارد دقیق از زیبایی ها و زشتی ها. زشتی زشت برای او مجسمه، ملموسه. زیبایی زیبا برای او محسوسه. ما می دانیم که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه. هر دستوری از شرع مقدس، هر امری، هر نهیی، این گرچه مولوی است و تکلیف است و بایستی انجام داد و بر ترکش عقوبت است، اما در عین حال ارشاد است. این عقیده ماست. ارشاد به چی؟ به مصالح و مفاسد واقعی. پس اگر شارع مقدس از چیزی نهی کرد، فی الواقع ارشاد کرده شما را به این که در درون این شیء مفسده ملزمه ای هست، قبیح لذاته، لا قبیح بالاعتبار. یعنی اگر این منهی، اینی که نهی شده است، قبح دارد، قبحش ذاتیشه. کشف عنه الشارع، ارشد الیه الشارع. شرع مقدس اون مفسده را به وسیله این نهی کشف کرده برای شما. یعنی شما باید بالملازمه بدانی که در متن این منهی مفسده ملزمه است. خب این را شما به دلیل ملازمه میفهمی، اما انبیا بینشی دارن که اون مفسده را با چشم باز میبینن، لمس میکنن. این قبح قبیح را اونها محسوسشونه، نه اینکه بالملازمه پی برده باشن. من و تو چون پرده‌ای بر دید ما افتاده است، بین ما و واقعیات حجاب هست، گاهی ممکن است گوشه ای از این حجاب برطرف شود و بعض قبایح را ملموسمون بشود، ولی غالب قبایح به وسیله شرع به ما ارائه شده است. اما نه اینکه این مطلب تعبدی صرف باشد، ارشاد است. ولی برای انبیا خیر، برای معصومین خیر، این گونه نیست. لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. حضرت امیر می فرماید اگر پرده برداشته شود و حقایق مکشوف بگردند برای من تفاوتی ندارد. یعنی برای شما این پرده وجود دارد، نه برای من. الان که پرده هست برای من پرده نیست. ولذا در بعض روایات هست اگر شما به اون چی که دستور شرع است درست عمل کنید، پیغمبر می فرماید لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا، منتها ما آلودگی نمی گذارد متن واقعیات را ببینیم. حضرت امیر در خدمت پیغمبر اکرم شنید اون چرا که دیگران نمی شنوند، بعد به پیغمبر عرض کرد این صدا چه بود. حضرت فرمود چه بود، بعد اینو اضافه کرد حضرت رسول یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین. اون چرا که بر من مکشوف است بر تو هم مکشوف است، بین من و واقعیات حجاب نیست، بین تو هم و واقعیات حجاب نیست، فقط تو پیغمبر نیستی و من پیغمبر. پس میخوام اینو عرض کنم، حالت عصمت یعنی یک حالت کشف الغطایی است. حقایق را با چشم میبیند. شما اگر چنونچه یه لیوان آب گندیده متعفن آلوده که میکروباش بزرگ شده مجسم خطرناک در اختیارتون بگذارن، امکان دارد او را بردارید بخورید؟ میگید نه. چرا؟ چون قبح و زشتی این برای شما ملموس شده. برای انبیا همین گونه قبح اشیا ملموس و محسوس است، ولذا امکان ارتکاب برای اونها نیست، امکانش نیست. این امکان نه امکانه به شما هر شبت که قهری باشه، نه، همین که عرض کردم، همین مثال که عرض کردم، شما امکان دارد دستتون رو به نیش عقرب ببرید؟ خب امکان ندارد نه یعنی مجبورید، مقهورید، این که معنیش نیست. یعنی عقل دارید، عقل به شما اجازه نمیدهد که دست خود را مقابل نیش عقرب و مار یا نوشیدن سم اقدام کنید. عقل شما اجازه نمیده، حکمت شما اجازه نمیده، درایت شما اجازه نمیده. پیامبران این دونن. پس اگر گفتیم پیغمبران امکان معصیت برای اونها نیست، نه یعنی نمیتوانن معصیت کنن، ما با مکشوف بودن قبح اشیا امکان ارتکاب بر از اونها سلب کرد، نسل به اختیار کرده. لذا اگر گفتیم انبیا و ائمه علیهم السلام معصومان، یعنی بینش و آگاهی آنان در حد اعلاست، به گونه‌ای که پرده حجاب بین آنان و واقعیات وجود ندارد، و چون قبح قبیح برای اونها ملموس است، امکان ارتکاب برای اونها نیست. خب این حالت چگونه ممکن است برای انبیا حاصل شود؟ آیا این حالت کسبیه یا لدنیه؟ ببینید، ما اگر بگوییم این صرفاً عنایتی است بدون سبب، بدون موجب، این علاوه بر این که با عدل الهی منافات دارد، با اختیار هم، با اصل اختیار هم منافات دارد. علاوه فضیلتی برای انبیا نخواهد بود، مقام عصمت. مقام عصمت چیزی است که به دست آورده اند بر اثر کوشش و مجاهدت و تداوم در مبارزه با هوای نفس. در اون روایت که حضرت امام حسن عسکری می فرماید ان الله وجد قلب محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد، افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوته. شخصیت عقل یعنی شخصیت باطنی. خداوند عقل پیغمبر را چون کاملترین و با ظرفیت ترین عقول یافت اونگاه او را برای نبوت انتخاب کرد. پس این گونه نیست که قبلن به جهت این که میخواد پیغمبرش بکند چنین حالتی را به او بدهد. خب ابو جهل میگه خب منم میخواستی بدی. نه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. سوره عنکبوت آیه 69. کسانی که در راه ما کوشش کنند، جدیت به خرج دهند، اینم بدانید و ان لیس للانسان الا ما سعى. اگر پیغمبر چیزی دارد باید بر اثر سعی خودش باشد و الا فضیلتی نیست. در راه عبودیت قدم‌های استوار برداشت به این مقام رسید. این جوابش میدم. من این سوال به ذهن منم رسیده. بله. والذین جاهدوا فینا، ببینید، یعنی تمام همت خود را بگمارد در این که به خدا به حق وصل شود. جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راههایی که به ما منتهی میشه به اون نشون میدیم. و ان الله لمع المحسنین، خدا همواره با نیکوکاران است. شما سعی کن که خدا باهات باشد. اون نور که نور الهی است شامل شما بشود. بودن خدا با انسان یعنی عنایت خاص. این عنایت خاص وقتی به انسان افاضه می گردد که انسان این مجاهدت را با جدیت شروع کرده باشد، که ما انشاءالله در بحث آینده در این خصوص که چگونه ممکن است انسان در راه مجاهدت به مقام عصمت برسد انشاءالله تعالی. و السلام علیکم.